so you go. And so you go. And so you go. You're in the office every day, typing thousands lines of code. You spend your days debugging scripts, and your boss gives you the creeps. 65 developers planted in dark cubicles. Your team is always very late, your work is just impossible. The deadline is already missed, CEO is always pissed. You drown yourself in tons of...
سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 35 رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت بعد از 6 جلسه بررسی کتاب کد تمیز از رابرت مارتین، دوستان رادیو بیدار به خاطرات و سوتی‌های برنامه نویسی پرداختند و یک جلسه مفرح رو در این پادکست داشتیم. دوستان همراه در این اپیزود شریف یزدیان، مهدی شکویی و محمد نادی هستند.
After 6 years, you pass out, you said to try, you need pass out. Complex projects are now a breeze, you beat deadlines with such great ease. Your lousy boss is now released, CEO is fully pleased, you take his place, you're now in charge.
سلام خدمت دوستان عزیز، رادیو بیدار، اپیزود 35. بعد از چندین قسمت در مورد کلین کد، حالا این قسمت میخواییم در مورد مسائل طنز و مسائل مختلف حاشیه‌ای برنامه‌نویسی مثل سوتی‌ها، خاطرات و اگه بشه جوک‌های تو زمینه برنامه‌نویسی با هم صحبت کنیم. مهمونای این قسمت هم جناب نادی، آقا مهدی و منم که شریف هستم.
مرسی. من دوست دارم جوک قدیمی بگم، شاید خیلی هم شنیدنش. میگن که شمردن رو باید از بیل گیتس یاد بگیریم، از ویندوز 1, 2, 3, 95, 98، بعد رفت روی XP و ملینیوم، بعد ویستا و بعد حالا 7 و 8 و بعد 9 هم که نداشت 10 و 11. اگر که اینجور شمارش از بیل گیتس یاد بگیریم
از یه زمانه به بعد تصمیم گرفتن کدنم رو بذارن کنار. برای مثال کدنم ویندوز ویستا اول لانگهورن بود، شاخدراز، بعدش شد ویستا، بعد از اون ویندوز 8 اومد، 9 هم که نداشت اسکیپ کردن تایدن روی 10، بعدش هم 11. حالا نه، قرار شده که دیگه استاد رولین ریلیز باشه، یعنی که آپدیت بگیره همچه آپدیت بشه، این دیگه ویندوز جدید ندن.
یه ویندوزی قرار بود باید بده به اسم یونیکورن قبل از ویستا.
اگه نگاه بکنیم ویندوز خوبش 3.1 بود، بعدش 95 خوب نبود، 98 ویندوز بهتری بود، بعد میلینیوم زیاد خوب نبود، بعدش ایکس پی داد ویندوز خوبی بود، بعدش از XP ویستا داد که اصلا زیاد خیلی پر از باگ بود، بعد ویندوز 7 بود که واقعا ویندوز خوبی بود، بعد از ویندوز 7 ویندوز 8 داد که خیلی بد بود، درایور نصب داشت، بعد ویندوز 10 داد که واقعا ویندوز خوب بود. الان هم نوبت رسیدیم به ویندوز 11. من ویندوز 11 چیزی که میگن ایراداش داره یکی یکی در میاد و خیلی از دوستان میشناسم برگشتن از 11 آنسا کردن برگشتن ویندوز 10.
حالا یه سوتی من اینجا بگیرم، چرا بعضی از عددار انگلیسی میگیم بعضیشون فارسی میگیم؟ ویندوز 7 ویندوز 7 هیچ موقع ویندوز 7 نبوده، ولی ویندوز 8 ویندوزش 8 میگیم.
این هم بیاده ویندوز 7 از یه ماستی پالزه بود اسم ماست 7. اصلا جوکش هم همین بود، میگفتن ماست 7 قیمتش مثلا 5000 تومنه ولی یه ویندوز 7 سیدیش مثلا 1000 تومن.
ولی جالب ترین چیزی که شنیدم این بود که دفعه داشتم با دوستامون یه اپلیکیشن خفن نوشته بودیم برای بوتیکای لباس، ویندوز اپلیکیشن هم بود و ورودی داشت و هر چی خریده بودن ثبت می‌کردن، بارکد می‌گرفتن. اون زمان خب خیلی مثلا 15 سال 17 سال پیش بود، بعد خیلی کار کرده بودیم روش. بعد که می‌خواستیم بفروشیم و اینا رفتیم صحبت کردیم، من می‌رفتم با کسایی که می‌شناختم صحبت کردم، گفتن آره خیلی عالی، ما می‌خوایم، لازم داریم اتفاقا. چقدر قیمتش؟ مثلا من گفتم مثلا دست ما خیلی پایین گرفتیم، مثلا 50000 تومان. بعد 50000 تومان. بعد خوبه می‌خوایم، بیا نصب کن. بعد من گفتم این قیمت نگرفته، مثلا 50000 تومان. 50000 تومان چرا؟ خب برنامه نوشیم، گفت که نه ما قیمت دستمونه، این ویندوز XP رو که ما نصب کردیم این 500 تومن بود اگه شما نکنه 500 تومن اگه شما چه چیزی دارید نرم افزارتون از ویندوز گرونتره؟ از ویندوز؟ بعد من دیگه دیدم که اصلا نمیشه واقعا بحث کرد. شما چی چی دارید؟ شما یه نسخه کرک شده یه ویندوز اکسپی رو 500 تومن برات نصب میکنم.
اون موقع تازه به تعداد سی دی ها بود، هرچی تعداد سی دی بیشتر بود قیمت نرم افزار هم مثلا دوبل میشد. مثلا اگر که یه سی دی بود 1000 تومن، دو سی دی 2000 تومن بود، یه سه سی دی مثلا 3000 تومن.
بعد دیدم میاد توی شیراز برای مثلا میرفتیم یه فروشگاهی بود نرم افزار داشتن، ابزارای خفنی هم داشتن، مثلا خیلی یونیک بود بعضیاش. بعد فاکتور که بهت میداد نوشته بود این، بعد نوشته بود حق نرم افزار 100 تومن. بعد گفتم حق نرم افزار چیه؟ گفت خب کسایی که این نرم افزار نوشتن کاری انجام دادن، اون این حق و اون نرم اونه اون حق است. گفتم اول اینکه 100 تومنه، دوم اینکه شما میگیرید دستشون میرسونید. ولی واقعا در حق مهندسای نرم افزار خیلی اسهاب شد توی ایران. این در اندازه بود که من میگفتم که بهم گفتن چه کاری هست چی خوندی؟ گفتم مهندس نرم افزارم. میگفت که راننده میگفت که برای من یه دونه سلکشن قشنگ میزنی، سی دی سلکشن قشنگ. سیدی ام بی تیری منظورش بود و از اون گذشته یکی اون جایی بود که میگفتن که خب چیکار میکنی؟ برنامه‌نویس هستم. طراحی سایت هم انجام میدی؟ گفتم آره انجام میدیم، چرا که نه. بعدش ولی هیچ چیزی نمیخواستم بدن، یکی برای طراحی سایت نمیخواستم پول بدن، یکی برای کار گرافیکی و طراحی لوگو و کارت ویزیت و اینجور چیزا.
یکی دلایلش که میدونید که این بالا رفتن تجربه خودتونه، میگه بیا برای من یه وبسایت بزن.
تا میفهمیدم مهندس نرم افزاری داری کامپیوتر میخونی، بیا کامپیوتر ما رو درست کن و ویندوز رو برام عوض کن. اینا که یکی دیگه ساده ترین چیزه، حتما بیا.
چه زندگی من فکر میکنم چند تا ویندوز من نصب کردم برای مردم، نه فقط اون، همه مشکلات کامپیوتریشون من زنگ میزنم میپرسیدن. Runs, compiles, and indented. Tell me, princess, now when did you last look at code design? I can open your git, take you issue by issue, overtake away at launch on a magic 10-bis ride. A whole new code. مثلا چند نمونه جالبتون بگم. یه دفعه یکیشون که بنده خدای بود تماس گرفت، گفت که آقای مهندس اینترنت چی استفاده کنی؟ شما چی دارید؟ گفتم من مثلا پارس آنلاین دارم. اون زمان راضی هستم، خوبه، کاستمر سرویس هم خوبه، مدت مشاورش هم خیلی مشکل داشته باشه زنگ میزنه معطرف میکنن. گفت خوبه، قطعی نداره. گفتم مدت داشتم من واقعا راضی بودم قبلاً، برای مثال حالا خاطرم نیست مثلا چیز دیگه داشتم اون زیاد سوادش خوب نبود قطع میشد، این خوبه. گفت باش پس ما همینو میگیریم. بعد گرفته بود مثلا چند روز یه من زنگ میزد، آقای مهندس بله این اینترنت شما قطع شد. اینترنت ما قطع شد؟ الان چک میکنم نه اینترنت ما وصله. شما از کجا میدونید؟ برای چی؟ گفت نه اینترنت که شما گفتید ما بگیریم قطع شد. گفتم خب چیکار کنم؟ خب شما بگید ما چیکار بکنیم. گفت خب زنگ بزنید. من از کجا میدونم؟ زنگ بزنید به اون خود شرکت. گفت آقای مهندس شما خودتون یه پیشنهاد دادید، باید مسئولیت بپذیرید. مثلا خب برای چی آخه من مسئولیت بپذیرم؟ من خیلی جدی هم بود این قضیه. یا برای مثال تماس میگرفتن، خاطرم میاد حالا سنشون از من بیشتر بود، یه رو درواسی داشتیم از اعضای فامیل بودن، سوالاش میپرسید. مثلا جت آدیو میخواست نصب کنه، نصب دانلود کردنش در همش هم تلفنی، یعنی اصلا تصویری اینا که اصلا نبود، یعنی تلفنی بهش گفته این کارو بکن، روی این کلیک بکن، بعد کاشف عمل می اومد، نمیدونم اینترنتش مشکل داره، با کل درسر نصب میکرد. بعضن هم زنگ میزدن تماس میگرفت میگفت که یه پنجره ظاهر شده چیکار بکنم. گفتم چی میگه؟ گفت مثلا میگه که Are you sure you want to play this؟ این مسخره بازی های ویندوز XP بود اگه خاطر هم بیاد. اون اول کار میخواستن برای مثال امنیت کاربر رو برن بالا، هر کاری که میخواستی بکنی اجازه میگرفت، یه ظاهر میشد آیا مطمئنی که میخوای این برنامه رو اجرا بکنی؟ میگه خب آره خودم دبل کلیک کردم دیگه، چرا مگه بیمار که نیستم. دوباره بعدی دوباره بعدی، حالا با این مکافاتی آره به من گفت که بعد گفتم خب چی داره؟ گفت یه سونو تا گفتن خب بزن yes مثلا. بعد یه بار زنگ زده بود یه چیزی خوندم، گفتن خب چی داره، گفت اوکی. گفتن خب یه دکمه اوکی داره دیگه، برای چی به من تماس گرفتی مثلا، من چی بگم؟ خب یه دونه که بیشتر نیست، خب همونو باید بزنی. گفت که خب اگه مشکل پیش اومد چی؟ گفتم خب اگه مشکل پیش اومد میخوای گردن من بیاندازی که مثلا من گفتم بزن اوکی؟ در این انداز باور کنید من اینقدر ساپورت مایکروسافت رو تو ایران انجام دادم، خود مهندسه مایکروسافت و کاستمر سرویس مایکروسافت انجام نداده.
حالا اینکه خوبه، من مغازه کامپیوتری داشتم، حالا همه شهر می اومدن پیش من، همین ساپورت نرم افزارهایی که گفتید همه، نه یه نفر دو نفر، همه به گردن من بود. خیلی از شرکت هایی که هلپ دسک دارن و ساپورت های کامپیوتری دارن، خیلی ها سوتی هاشون رو نوشتن از قبیل اینه که اون زمان سی دی ها اینجوری می اومد بیرون، می گفتن که لیوان می زاشتن توش، فنجون می زاشتن توش، گفت که جا فنجونی شکسته.
یاد خاطرات گیم نت افتاد، چیز کافینت ما اینترنت های خونمون دایلاب بود، ولی مثلا اگه فایل بزرگتری می‌خواستیم دانلود کنیم باید می‌رفتیم کافینت، چون که اونا ADSL داشتن، خونا همه خط تلفن بود. یا هم وقت AOL مسنجر یا یاهو مسنجر حتی امکانات تلفن زنگ زدن به نورت امریکا میداد. بعد همه افرادی که دیگه فک و فامیل داشتن که آمریکا دیگه از تلفن‌های اینترنت نیومده بود، همش می‌رفتن کافینت، این هدست رو می‌ذاشتن، شما تلفن می‌دادن مثلا به چیز زنگ می‌زدن. این خاطرم هستش، ما با دوستان توی کافینت مثلا خانم میومد زنگ می‌زد، دخترش آمریکا شروع کرد شکایت از دامادش که مثلا آره ایجا باید کرد مکنه، در حالی که چیز بود خیلی خاطرات جالبی بود.
آره اون زمان گیم نتا و کافی نتا خیلی بروی داشتن، خیلی ها کامپیوتر خیلی زیادی میذاشتن واسه یه گیم نت و کافی
نت. باور کن خیلی ها پول دار شدن سر این قضیه یه گیم نت و کافی نت، مثلا کافی نت. Team leaders dream come true, so we copy our code from Stack Overflow. Our life is stuck in an infinite for loop, till our kingdom come, till our kingdom come. If you see someone with a lonely life, he is an engineer. من باور کنم من تو ایران میگفتم که هیچ بیزنسی پرسودتر از فروختن سی دی تکی نیست. مثلا یه پک 50 تایی سی دی می‌خریدن، نمی‌دونم مثلا 1000 تومان بود اون زمان، بعد دونه 100 تومان می‌فروختن، حالا 50 تاش بود دیگه. بعد اگر هم چیزش رایت می‌کردن که دیگه خب اونم همچنین، اونم یه پول هم برامون می‌گرفتن.
یه زمان آرزوی تجاری ما این بود که دیسکت مکسل از مثلا عمده‌اش رو بتونیم وارد کنیم. خیلی دیسکت سونی بود و مکسل.
فلافی
آره
1.4
آره. مگابایت. آره 1.4 مگابایت
بود. یادش بخیر ویندوز 98 که می‌خواستیم نصب کنیم کلی دیسک چیز داشت، فلاپی داشت.
95 دیگه نداشت سی دی اومده
آره.
بود.
آره باز ما نداشتیم. بخاطر داشتن سی دی درایو خودش لاکچری محسوب می‌شد. بعد اونایی که سی دی رایتر داشتن دیگه خیلی لاکچری بود، سی دی رایتر داشت دیگه. بعد نرمزار نرو بود؟ نرو برنینگ
رام. آره. نرو برنینگ. یکی هم بود ولی نرو قفل رو نمیتونست واکنه. یکی دیگه بود الکول 120. اون خوب بود. آره. قفل رو واکنه.
بعد در این اندازه بود که نرمزار غیر ایرانی رو اینا دانلود میکردن. بعد موقع رایت کردن روش یه قفل چیزی نصب میکردن که کسی نتونه رایتش بکنه.
مجموعه دقیقا روش هم می نوشت این سی دی مشمول حق کپی رایت می باشد، عواقب از لحاظ قانونی و شرعی و عرفی مجاز نمی باشد و پیگرد قانونی دارد.
شرعی کل... هم می
گفتن دیگه از هر دستش به هر دامن می
گفتن. حالا از اون گذشته این کالکشن های دی وی دی بود، گردو بود، چی بود دیگه؟
گردو و کینگ.
کینگ بود، آره. لورد بود،
لورد. یکی یوتیلیتی که سی دی های یوتیلیتی تو پیش مثلا 500 برنامه بود، مثلا 500 برنامه. بعد برنامه اون زمان کم حجم بود دیگه، کل ویندوز 600 مگ بود. مثلا تو این سی دی مثلا برنامه 5 مگی و 10 مگی و 2 مگی کل
اینا هم، آره اینا هم چیز داشتن، اینا هم برای خودشون کپی رایت داشتن، نمیذاشتن کسی از روی ویدیوشون رایت کنه. حالا یه سوالی ازتون بپرسم، هر کدومتون اگه دوست دارید بگید که بزرگترین سوتی که توی شرکتی که کار میکردید دادید چی بوده که باعث حالا یک ضرر زیانی شده به شرکت، باعث نمیدونم خنده یا آبروریزی همکاران یا مشتری ها.
آره ببین، همین اخیراً من یه دونه سرور دارم، خب خیلی سایت روشه، خب مثلا چندین بالای 10-15 تا وبسایت روشه. اومدم دیدم که راستش می‌خواستم که مجنتو نصب کنم یا مگنتو، این دیدم که ساپورت نمی‌کنه مای اس کیو الش، میگه که ورژنش قدیمی‌تره، باید یه مای اس کیو ال بالاتر نصب کنی. سریع سرچ کردم و دیدم که یکی از اینا ادوایس داده که باید ماریا دی بی رو پاک کنی با این کامند لینوکس. منم پاکش کردم، ریموو ماریا دی بی اولی. خب رفتم خط دوم دیدم کل پلسک و کل همه چیزا رو خراب کرده بوده، کل سرور، همه همه وبسایت ها داون شد برای همون یه لاین کامندی که من زدم. نزدیک یک هفته درگیرش بودم که یه سرور جدید گرفتم که اینو بیارم اونجا، بعد همون قبلیه به هر حال تونستم برش گردونم. واقعا بر اثر یک ثانیه اشتباه، شاید اون کامنده واقعا چند ثانیه هم طول نکشید، یک هفته درگیر همون چند ثانیه بودم که اون اشتباه کردم.
شما ماشاءالله، شما قبل چی نوشیده بودی؟ قبلا با سودو پاک میشه دیگه. پرمیشن روت هم داشتی و زدی کلشو پاک کردی. آره آقای شریف شما به اعتراف کنید.
من سوتای که خیلی دیدم. اولیش ما تازه کامپیوتر گرفته بودیم، من یادم مثلا دوم دبیرستان بودم، بعد وقتی اون پکیج کامپیوتر که گرفتیم، آقایی که به ما فروخت مثلا چند تا گیم هم برامون نصب کرد و دستش هم درد نکرد، این شورتکاتاش هم انداخت روی دسکتاپ. بعد چند تا برنامه دیگه هم بودش که حالا روی دسکتاپ بود، کلا هارد هم اون زمان هارد مثلا محدود بود. ما هم دیگه های هاردی که گرفته بودیم مثلا 20 گیگ هارد بود، خیلی دیگه زیاد بود. بعد من رفتم این شورتکات ها رو یاد گرفتم که این شورتکات پس این فایل اصلی هستش. خب این شورتکات که جلوه نگاه کردم دیدم مثلا نوشته چم 1-2 کیلوبایت، فایل اصلی اون پشت هست مثلا چم 20 مگابایت، مثلا 100 مگابایت، 500 مگابایت. برای چی اینجا وقتی 1 کیلوبایت؟ قشنگ اونو پاک کردم، گفتم این شورتکات کار اصلی رو میکنه دیگه. یا مثلا جز امتحان
چند سالت بود اون زمان؟
میگم اول دبیرستان بودم، داشتم با خودم در فضای صرفه‌جویی میکردم. یا مثلا کار دیگه میگم، اینترنتمون دایل آپ بود، شروع میکردم دانلود کردن، وسط دانلود یه نوار تولبار دانلود باید پر میشد، وسط دانلود زرت سیم تلفن رو میکشیدم، بعد سیم تلفن میکشیدم این خطه داشت پر میشد گیر میکرد، ولی این فایلا داشت کماکان میومد توی یه گیفی بود که داشت تکرار میشد. گفتم من میخواستم توی مثلا پول اینترنت صرفه‌جویی کنم، اون لحظه خواسته در راهی صرفه‌جویی داشتم امتحان کردم.
خیلی خوب بود. بدم به دانشگاه که از بچه ها از شهر دیگه است، شهرستان دیگه می اومد شیراز دانشجو بود، بعد اومده بود فایلاشو بریزه که من اینجور برش پرینت بگیریم. پرینت کردن خودش پروسه طولانی مدت بود تو اون دانشگاه، بعد شورتکاتش رو ریخته بود، بعد هرچی من توضیح می دادم نمی فهمید. همینه دیگه، اینا اسمش هست ولی فایل اصلی کامپیوتر است. من همه راه رو برگردم، نمیدونم دیگه. یکی این بود. آره بعد میرفتیم توی کتابخونه که پرینت بگیریم و مسئولش در این اندازه بود که پرینتر رو من یه بار دیدم که همشون روی میز بود، بعد گذاشت روی زمین. گفتم که چرا این کارو کردی؟ گفت مهندس شاید خندت بگیره، ولی از وقتی من این پرینتر رو میذارم روی زمین، این کابلشون که سر پایینه چون کامپیوتر رو میز بود، این سریعتر پرینت میگیره. انگار که سراشیبی دیتا از اون بالا به پایین سراشیبی.
ما همین سر به سر چیز مسئول سایت همین وضعی رو بهش گفته بودیم. ما بهش گفتیم که آره شما پرینتر رو اگه بذارید پایین، اونم دیگه از بعد پرینتر رو میذاش رو زمین. دادم
کابل اینترنت هم میگفتن که اگر که سرعتش کمی اینجوری خم کن، بعد یه دفعه ولش کن صاف بشه سرعتش.
حالا چیزا خیلی خنده بگم، توی ویندوز چون تصور کن که خب پروسه کپیش اینقدر همون گرافیکال اینترفیس کپیش اینقدر کودکانه بود، مسخره بود که فقط یه کنسل داشت، یعنی مثلا داشت از روی سیدی کپی میکرد روی هارد کپی همجور میچرخید و اینا، بعد کنسل نداشت، مثلا تو پاز داشته باشه کنسل داشت پاز نداشت که پاز کنی بعد یه کاری انجام بدی، چون اگه پروسه کپی دیگه انجام بدی نمیشد، گیر میکرد. یا ولی اگه خاطرتون باشه، اگه امتحان کرده باشید، اگه با موس تولبار اون پروسه کپی رو با موس میگرفتی یه خورده کمپیوتر نگه میداشتی، این متوقف میشد، این پاز میشد، واقعا پاز میشد، یعنی که برای مثلا سیر دستگاه بود وسط من این کار میکردم بعد این چراغش خاموش میشد، یعنی نمیچرخید، بعد واقعا همونجا گیر میکرد، رهاش که میکرد دورش میکرد ادامه پیدا میکرد. یعنی مهندسین خوب مایکروسافت این کد نوشته بودن ولی این دکمه اینترفیس پاز نذاشته بوده. این تفاوت بین یو آی هست و یو ایکس، یوزر اینترفیس و یوزر اکسپریانس.
یه ایستر ایگ چیزی بوده شما کشفش کردید.
حالا از اون ایستر ایگ خاطرم میاد که توی آفیس 97 شما میتونید روی فایل ها پسورد بذاری، دقیقا یادم میاد شما پسورد میذاشتی که وقتی باز کنید پسورد میخواست که بتونید باز بشه، اما اگه همون فایل شما توی هگز ادیتور باز میکردی، مثلا من تو لینوکس باز میکردم، دقیقا اون پسورده به صورت پلین تکست یه جا بود، خب دقیقا بود، رفتی کپی میکردی همون است، اینو هشش نکرده بودن یا انکریپتش نکرده بودن.
از این ایسترگو من توی اینترنت اکسپلورر دیده بودم که یه جایی رو میکشیدی بعد یه حرکت هایی انجام میشد. الان گوگل هم مثلا از اینا داره که یه حرکت هایی خیلی.
حالا بذارید من از دوتا از سوتیان بدم که توی کانادا اتفاق افتاد، چون من همیشه فکر میکردم که اینجا شرکت های نرم افزاری خیلی خفن هستن، خیلی پروسه ها و فرآیندشون خیلی عالی است و میتره کنن. حالا یکی این که من خب هم که رسیدم خیلی به نسبت زودم رفتم سر کار، چون که همیشه شنیده بودم که وای اینجا اینقدر سخته که همه رو رد میکنن، مثلا شما برید اونجا مثلا توی سالون نشستی دوبار من دوبار نگاه ساعتم کردم، آقای اومده بیرون گفته که شما انگار خیلی عجله داری که نگاه ساعتت زیاد میکنی، بعد ردم کرده اینا، بعد نتیجه گیری میکرد نتیجه اخلاقی میکرد اون گوینده که ببین اینا اینقدر حواسشون جمع است، خب اینا خیلی ابله هستن، یعنی چی؟ خب نگاه ساعتت کرده دیگه، دیر شد، ساعت 10 مصاحبهش الان 10 و 5 دقیقه است. خب حالا این داستانا رو میگفتن. یا این که برای مثلا من تو شرکت میرفتم صبح، اول صبح دیگه میرفتم داخل شرکت با همه صبح بخیر میگفتم، شرکت کوچیک بود برای مثلا کلش 10 نفر، دونه دونه میرفتم صبح بخیر سلام دستم میدادم، بعد میرفتم مثلا کار میکردم، بعد یکی من گفت که تو مشکلت چیه؟ گفتم چی؟ چه مشکلی؟ گفت که چرا تو نمیدونم به همه سلام میکنی دست میدونی میخواد بری از شرکت؟ گفتم نه من شما این کار نمیکنم. نه من جز از این چیزا واقعا نداشتن، یعنی بشن میومد کنار من مینشد بدونی که سلام صبح بخیر یه چیزی بگه شروع میکرد کار کردن، بعد روش میکرد من سوال میپرسی بدون سلام و هیچی، در این حد بودن. بعد یادم میاد تو شرکت من کار سپرده بودم که انجام بدم، کسی که تو من با پیشی قرارداد بنویسم، بعد گفتن که خب برای اجراش بهتره که روی مثلا روی جدول کوچیکی اینو تستش بکنیم، اینا گفت وقت نداریم، اگه که ببین اگه خوب هست و اینا اجرا بکن. بعد حالا در این اندازه بود که ما یک متن ایمیل نوشته بودیم می‌خواستیم برای گروه از مشتریا بفرستیم که برای مثلا قراره که سابسکرپشنشون برای مثلا زیر یک ماه تموم بشه، این برای اون حلقه ایفش من خاطرم یاد نمیدونم کامنت کرده بودم چی شده بود، اون حلقه ایف کار نکرده بود، کاندیشن رو تشخیص میدادم توی لیست مینوشتم، دیدم داره همینجور میفرسته همینجور میره بالا و بالا و بالا تا مثلا فوقشون 50 تا کلاینت داشتم با این شرایط، دیدم اصلا رفت بالا 72 تا 73 تا، دیگه کنترل سی زدم و قطعش کردم، بعد بازم قطع نمیشد. خب تا اصلا شروع کردم به پروسه رو متوقف کردم طول کشید، بعد ترسیده بودم و اینا فرداش به من گفتن که مشتری‌ها دارن دونه دونه زنگ میزنن که سابسکرپشن شما داره تمام میشه و ما هنوز داریم یک سال دیگه یا 6 ماه دیگه یا 9 ماه دیگه. کاشف به عمل اومد حدود 4000 تا ایمیل فرستاده بود اسکریپت. خب باور کنید اون چند روز تماما شرکت فقط بسیج شده بودن، داشتن جواب تلفن میدادن و ایمیل میدادن، بعضیشون هم شاکی شده بودن چیز مجانی گرفتن چند ماه، گفتم ما به دلیل inconvenience به دلیلی که ناراحت شدن دیگه یک زیان خیلی خفنی بهشون زدم. بعد دوباره تو همون شرکت بود که کار شرکت این بود که یه سرویس آنلاین داشت که مردم مشترک می‌شدن می‌تونستن بیان کتاب بخونن. بچه ایران هستن یه سرویس شبیه فیدیبو، اینجا هم آمازون کیندل، شما سابسکرپشن می‌خرید مثلا یه ماه پول میدید مثلا 10 دلاره دیگه، وقت داشته باشید میتونید کتاب بخونید. و اینا خب بیزنس پلنشون به این شکلی که خب مردم که مثلا هر روز کتاب تموم نمی‌کنن دیگه، حالا فوقش فرد دو تا کتاب در ماه تموم بکنه، یکی دو تا بر اساس چیزشون محاسباتشون. ولی کتابایی که برای مثلا اون API درخواست میداد، برای مثلا ما یک اینترفیس داشتیم، فرد میومد مثلا پر میکرد و اینا، حالا پس کتابو که درخواست بده یه جا میزد، بعد توی استپ بعدی برای مثلا یه کانفرم میکرد. ولی سیستم واقعا اینجا یه باگ بود، واقعا یه باگ واقعی بود. همونو که میزدیم دکمه کانفرم که ظاهر میشد، چون میگفتن که خب همه کانفرم میکنن دیگه، خب اونو خرید میکرد، یعنی در حقیقت اون کتابو ریکوست میفرستاد، از کردیت کارت شرکت پرداخت میشد. حالا من یه اتوماسیون تست نوشته بودم، چون حدود 100 تا وبسایت اینا ساخت با اسامی مختلف و شکل های مختلف ساخته بودن، بعد شما اگه میرفتی توی گوگل میکردی مثلا یه کتاب خصوصو، این سایت یکی از این سایت ها میومد بالا و وارد میشدی و برای مثلا خیلی هم موفق بودن توی فروش به این شکل. بعد باور کنید بگم چند بار یه کتابو فکر میکنم بگم 100 بار تست من خود 100 بار ران شده بود روی 100 تا وبسایت، 100 بار خریده بود. اگه کتاب 30 دلار بود مثلا 3000 دلار کتابو چیز کرده و شارژ کرده و شرکتو. بعد اومدم پرسیدم بعدم گفتم گفت نه کافی لازم نیست حالا 100 تاشو چک بکنی، من 5 تاش رندوم انجام بدی کافیه. ولی خب همونجا یه باگی بود، همه که از من می‌خواستن که لازم نیست همشو چک بکنی، خودش یک ایراد بود. به هر حال دو تا زیان خیلی خوب بهشون زدم.
اینه که نگرد داشتم خیلی باری کلا به مرامش
نگرد نداشتن دیگه. نه دیگه بعد از پروبیشن گفتم بفرمایید، گفتن که ما یه استارتاپ هستیم آی بی ام نیستیم، ولی تو تجربت یه جویه که از ما خیلی بهتری. دقیقا من که توی به بزرگتری باید باشی، گفتم نه حالا اشکال نداره. یک نفر یکی دیگه بود، نه خب سیستمشون واقعا ایراد داشت. برای مثلا در کنار من یک نفر دیگه استخدام کرده بودن که این خانم حدود 17 سال توی SAQ اون سرویس الکل کبک لیکر استور مشروب میفروخت به مردم اون قضیه. بعد بهش گفته بودن، یک کسی قوسای سر رفته بود و دیگه خسته شده بود از اون کار، بهش گفته بودن آره نرم افزار اونا خوبه توش پولم زیاده، کدومش راحت تره؟ گفت آره تست نرم افزار راحته، فقط میشینی کار میکنی یا بازی میکنی کلیک میکنی پول میگیری. اینم گفته بود که آره میخوام. بعدش پای کرده بود و گرفته بودن، من تصور کن اونو نگه داشته منو بیرون کردن. مثلا من به اتوماسیون تست و نمیدونم کد ریویو و این چیزا اعتقاد داشتم، اون این چیزا اعتقاد نداشتم، فقط هر وبسایت رو باز میکرد اونجوری فقط کلیک 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 میکرد، کریدیت کارت رو میزد، مثلا اگه خرید انجام نمیشد به گزارش میگه خرید انجام میشد میرفت بعدی.
گزارشش هم با خط خوب مینوشته.
آره ولی مثلا چیز ماندگاریش به چیز بود دیگه، به بله گفتن. Say what you wish, then eat a high-tech dish. How about a little more takeaway? Have some of answer A, try all of answer B. You don't need no Indian dude. You ain't never had a friend like me. No, my. No, no. Can your friends
یا هم میگن شرکت بزرگه، یه نفر این خطای بزرگی انجام داده بوده، بعد گفته که من فردا که برم سر کار حتما اخراجم میکنن. مدیرش گفته بوده نه ما تازه روی تجربه تو اینقدر سرمایه گذاری کردیم. حالا به قول شما این شرکت کوچیک بوده، ظرفیت تجربه شما رو نداشته.
همون دیگه، من فکر میکردم که شرکتی که اینجا هستن خیلی خیلی خفن و مثلا توی لول عجیب و غریبی هستن، که اینطور نبود. تو توی ایران البته خب پروسه نرم افزار، ساخت نرم افزار و توسعه نرم افزار واقعا یه مخصوص خود ایرانه، واقعا ایرانیه. خب البته خب بعضی ها هم اونجا موفق بودن دیگه توی اون ساختار توی، ولی خب من همیشه از این اذیت می‌شدم، یا بگم اذیت می‌شدم، یعنی که برام عجیب بوده که همیشه که حتی یک نرم افزار نوتبل این شاخص ایرانی خارج از ایران حرف برای گفتن داشته باشه رو بعد از این همه سال ما نمی‌شناسیم. تا جایی که میومد شرکت ایرانی اتوماسیون اداری می‌نوشتن، حسابداری می‌نوشتن، بعدش دیگه شده به اپلیکیشن فروشگاه آنلاین می‌فرستن، اسکریپت فروشگاهی می‌نوشتن دیگه. اونم از اسکریپت‌های اوپن سورس رو برام داشتن ترجمه می‌کردن. کاملا ترجمه نمی‌کردن البته.
نرم افزار زرنگارم بود و
سوری آره.
تایپ سورس پارسا 99 به ویندوز 98 نصب می‌شد. کل فونت‌های بی هم که بی زر و بی آریا و بی فردوسی از اون مونده که ویندوز رو فارسی میکرد، تاریخش هم فارسی میکرد.
آره یادم میاد
پربود اسپه بود که کسی که یونیکود رو به فارسی اضافه کرد. ولی قبل از اونم آقای حسین درخشان کسی بود که، یا هودر کسی بود که اولین بار بود که وبلاگ رو فارسی نوشت توی ویندوزی که ویندوز و وب صفحه‌های وبی که اینقدر اشکال داشت و با فونت‌های ما مجبور بودیم با یونیکود عربی که یادتون باشه با ویندوز عربی یا انسی میتونستیم. این آقا کسی بود که اولین نفری بود که اومد شروع کرد وبلاگ فارسی نوشتن، یا استدام بهش میگن پدر وبلاگ فارسی. وبلاگ ایران جز 10 تا کشور اول وبلاگ جهان بود تا مدت ها بعد از اینکه، چون که اینترنت ایران سرعتش کماکان کم بود و تنها مسیر اظهار نظر همین وبلاگ بود که تکست بود، حجم کم میخواد.
آره یه چیز مسئله که اصلا مخصوص خود ایرانه. حالا توی یکی از این جوک ها میخوندم میگفت که من رو کیبوردم ژ رو پیدا نمیکردم هیچ وقت، همیشه تایپ میکردم پزمان بازقی. گوگل اصلاح میکرد و ژش رو کپی پیست میکردم به جای ژ.
یه ماجرای دیگه هم که داشتیم توی یونیکود اون حرف یه بود، یه بعد یه عربی دو نقطه زیرش بود، بعد یه فارسی هم بود. بعضی مینوشتن چون کد پیجشون فرق داشت، بعضی دیگه کلا محتوای فارسی از اون زمان هنوزم فکر کنم هست که به دو قسمت تقسیم شده. یعنی شما یه چیزی رو سرچ بکنید اون یای عربی رو برای مثال نمیاره.
آره من یه برنامه نوشته بودم که مثلا یه و که و یه حرف دیگه هم بود، اینا رو چیز میکرد با تبدیلش میکرد به یه فارسی، تو سرچ ها نمی آورد اینا رو.
یه عربی و یه فارسی مشکل بود، مشکل حتی توی عدد 4 و 4 عربی و 4 فارسی فرق داشت، توی 5 فارسی 5 عربی فرق داشت.
آره یه سری فونت ها که اصلا همون اوائل وب باید نصب میشد، 1256 بود کدش قبل از 1256، اون فونت رو کسی نداشت، اون وبلاگ رو کسی نمیتونست بخونه.
آره بعد یادش بخیر این جاوا اسکریپت ها که میذاشتن رو وبلاگ ها، این آویزون ماوس یه ساعت بوده، یه زنگوله بود داشت با ماوس تکونه، چقدر سی پی یو میبرد، سی پی یو داغ میکرد خاطر این زنگوله که آویزون ماوس تو داشت تکون میداد.
بعد یاد گرفته بودن که رایت کلیک رو هم چیز بکنن،
استیبل کنید که اون تکست رو نتونی کپی کنی. آره
آره اصلا رایت کلیک میکردی یه پنجره هم یه الرت ظاهر میشد نوشته و شرمنده اخلاق ورزشکاری، نمیذاشت مثلا کپی کنی. ولی مثلا توی اپرای من بروزر اپرا داشتم خیلی راحت F12 میزدی و دیسیبل جاوا اسکریپت و بعد قاشن کار تنها میدادی. یا بعضی وبلاگی میرفتی موسیقی پخش میکرد، برف میومد. خب من داشتم برای یکی وبسایت طراحی میکردم، یه داده بود که مهندس روی سایت هم یه آهنگ بذار، آهنگ بذار، این دیگه ول کن تو رو خدا، آبروی ما رو میبره. گفت که نه خیلی قشنگه. گفتم خب چی قشنگه این آهنگ؟ گفتم خب شما دوست داری، معلوم است که همه دوست داشته باشن. وارد بشد یه 6 و 8 آهنگ پخش میکرد وبسایت. یا برای مثال مینشست کنارم، یعنی من واقعا نمیدونم با اینا با چه کار میکردم، میومد مینشست کنارم، آقای من اینجاشو قهوه‌ای بکن، اینجاشو زرد کن، اینجا یک گل بذار، بعد زیرش یک شعر بنویس. به تو دندون پزشکی دکتر چرا گیر میدی؟ دیگه به جایی میرسید که من دیگه اسم و رسم از اون زیر وبسایت برمیداشتم. واقعا بابت آوریزیه. بعد من میگفتن که این برای خودت چیز میشه، برای خودت رزومه میشه، باید خیلی خوشحال باشی. گفتم واقعا خیلی خوشحال هستم، فقط تفاوتش این بود که دیگه تا این کار رو نمیکرد پولو نمیداد آقای دکتر.
یه جوک تصویری هست که چه جوری وب دیزاینر رو به جهنم میرن، نشون میده که اول اون کارفرما میاد میگه که یه وبسایت خیلی شیک رو نشون میده، میگه که اینجوریه، ولی فقط مثلا یه تغییرات اینجوری، بعد حالا فامیلمون گفته که اینم کاری بکن، بعد حالا اینجاش هم صورتی بکن، بعد آخر سر نشون میده که اون وب دیزاینره شده یه موسی در دست اون کارفرما و داره تکونش میده. و
حالا مکافات اگر تموم شد و کلی هم داغون کرد کارو، بعد با لبخند میزد میگفت که ببین بهتر نشد، خودت بگو من یه خسته بودم دیگه هیچی نمیگفتم بهش. ولی شاهکارترینش زمانی بود من تازه درسم تموم شده بود، خیلی هیجان داشتم وارد مثلا خواستم بتره کنم، یه کنفرانسی بود مثلا شیمی بود اگه اشتباه نکنم، من تماس گرفتن و چون من قبلا یکی دو تا کار خوب برای دانشگاه انجام داده بودم گفتن این کار انجام بده، نشستم کنارشون و همه چیزاشون رو پرسیدم. بعد باور کنید من نشستم اون وقت با پی اچ پی هم کار میکردم، دیدم جاوا اسکریپت هم جی اس پی زیاد جالب نیست، نه جاوا اسکریپت، جی اس پی، جاوا سرور بود دیگه، با پی اچ پی انجام دادم و اینقدر خفن بود که لوگین میکردن از همون صفحه فرانت اند دیگه میتونستن فایلشون رو آپلود بکنن، هم با موس بگیرن فایل پی دی اف مقالهشون آپلود بکنن، تست رو بنویسن، همه چیز مثلا سر جاش خودش بود، اینترفیس خوبی هم طراحی کردن. اون حداقل اون زمان برای کسی مثل من واقعا یک شاهکار محسوب میشد، واقعا هم خوب بود. بعد دو سه روز اول اون خانم دکتر تی تماس میگرفت و میپرسید اینجا چه جوریه، پیش گفتم داشت توضیح میدادم خوبم شد، بعدش دیگه خبر نشد، دیگه خبر نشد. و بعد نگاه میکردم دیتابیس رو دیدم که آره هدر فایل آپلود میشه و اینا مشکل. بعد چند روز بهش زنگ زدم گفتم که مشکل ندارید، سوالی ندارید؟ گفت که نه آقای مهندس خیلی عالیه، خیلی خیلی خوبه، من این چند روزه هر که من تماس میگیرم میگه چی کار میکنی بهشون میگم دارم طراحی سایت انجام میدم. بعد اضافه کرد خانم دکتر شیمی بود که آقای مهندس اگه میدونستیم طراحی سایت اینقدر ساده هست دیگه مزاحم شما نمیشدیم. من فکر میکنم بعد از 20 سال هنوز این جمله توی ذهنمه.
منم یه چیزی یادم اومد توی دبی، یه بیزینس خیلی بزرگی هم بود، شخص خیلی معروفی هم بود، بعد اومد گفت که مهندس من یه دونه وبسایت میخوام خیلی ساده، اصلا خیلی از فکر کنم چند ساعته میتونی درستش بکنی، عین گوگل، بعد هر چی که توی سرچ کنی بیاره عین گوگل. خود گوگل هم میخوای؟ گفت آره خیلی ساده، هم فقط یه دونه باکس داشته باشه، هر چی سرچ کردی فقط بیاره.
یکی از دوستای من بود فروشگاه داشت، فروشگاه لپتاپ داشت، لپتاپ وارد میکرد از چین و بعد اون زمان خیلی دیگه شرکت‌ها دیگه لپتاپ می‌خردن برای کارمنداشون و ازشون خیلی خوب شده بود. من زنگ زد با عجله که پاشو بیا هر کاری داری بذار زنگ که کار مهمی دارم. بعد رفتم اونجا و گفت که من می‌خوام برای وبسایت خیلی خوبی طراحی بکنی برای فروش لپتاپ و اینا. گفتم خب اوکی اسکریپتش هست و اینا. گفت نه می‌خوام که خودت طراحی کنی، من نمی‌خوام این اسکریپتیزا یا جمله و اینجور چیزا رو من نمیخوام. گفتم باشه. حالا مثلا چقدر میخواست پول بده؟ پول کم میخواست بده؟ گفت که نه من پول حساب میدم. گفتم خیلی خوب. ولی گفت که فقط طوری باشه که هر کی سرچ میکنه لپتاپ و لپتاپ ایسوس یا لپتاپ سونی سایت من اول بیاد. گفتم سخت متوجه نشدم. تو میخوای شما میخوای که من برات وبسایت طراحی بکنم یا اینکه برای مثلا کسی تو گوگل سرچ کرد یه چیزی رو مثلا لپتاپ تو گوگل اول بیاد؟ خب معلومه گوگله، وگرنه اونو که خودم بلدم. گفتم که دو تا چیز مختلفه. خب گفت نه همه میگن کارت خوب است و اینجور چیزا. گفتم که باشه، ولی خب کسی فارسی باید سرچ بکنه مثلا لپتاپ سونی؟ خب قبلی ها هستن، خیلی شکل هستن به مثال سرچ کردن اونا اول هستن، بعد چون باید خیلی کار بکنه تا بیاد اول. گفت نه فارسی نه انگلیسی. گفتم یعنی شما اجازه ده شما انتظار داری به انگلیسی سرچ کنی لپتاپ سونی به انگلیسی و شرکت سونی دات کام وایو دات کام اینا همه دوم سوم باشه، شرکت نمیدونم نسیم افسار فارس اول باشه؟ بعد خیلی جدی گفت آره. توی کانادا هم یکی از دوستان آره معرفی کرده بود. خب علتشو نمیگم، میگم گوش میکنم بهشون به هم میخوره. بعد اون بیزنسی که داشت فردی بود میخواست لوازم جانبی چیز بفروشه، دوربینای عکاسی سپایه و لنز هم فکر کنم بود و خیلی چیز دیگه ولی نه خود دوربین. بعد با یکی از دوستانتون صحبت کردم، اینا گفت که اونم همچین طرز تفکری داشت، گفت که ما هیچ محدودیتی برای چیز نداریم، بودجه نداریم، میخوام حسابی بهتر کنیم خرج کنیم. اونم همچنین گفت که میخوام کسی که سرچ بکنه من سایت ما اول بیاد. گفتم خب این طول میکشه تا ایندکس بشه، با شما مطلب بنویسید، باید SEO انجام بشه، باید بعد نیرو واقعا استخدام بکنید، یعنی به طراحی وبسایت نیست. گفت که مشکل نداریم. گفت که گفتن خب چقدر باید هزینه بکنید؟ گفت $1,000. اون محکم گفت $1,000. بعد گفتم ببخشید شما میخواید با ماهی $1,000 توی صفحه اول گوگل باشید باقی بمونید؟ و با تعجب گفت که ماهی $1,000؟ نه $1,000. خب امروز این دوست عزیز میخواد $1,000 هزینه بکنه و تا ابد و ده همیشه وبسایت صفحه اول گوگل باشه و هیچ وقت هم نیفته. شما تصور بیزنس های دیگه نبودن که بیان کم بیشتر از 10,000 تا خرج بکنن که اونا بیان جای ایشون رو بگیرن.
و همچنان هم داریم، همچنان یه سری افراد فکر میکنن با هزینه خیلی پایین، حالا چون نرم افزاری و قابل لمس نیست، با هزینش هم باید خیلی هزینه پایینی باشه.
عجیب همینه که خب اینا هزینه زیادی برای خود بیزنس میکنن، بعد به پای طراحی لوگو و گرافیک و وبسایت که میرسن، یعنی من دقیقاً دوستان بودن که داشتن برای مثال یک بیزنس خیلی مثلا گران قیمتی رو هم هزینه، حالا نام نمیبرم چون میشنوم ناراحت میشن زنگ میزنم، به مثلا $2,000,000 هزینه برپای بیزنس بود، بعد باز $2,000 هزینه کنه برای وبسایتش. بعد گفتم خب $2,000 بنظرم اون $2,000 از من کار میکنه، حالا گیرم یه نفرم، حالا من دانشجو بودم چیز بکنم، حالا تخفیف بدم، ولی اونقدر فایده نداره. بعد آخر کارم تماس گرفت و گفت که ممنون، حل شد. گفتم چی حل شد؟ گفت ما رفتیم توی ویکس درستش کردیم، vix.com. خب موفق باشید دیگه. بعد حالا جالب اینجا بود که ویکس می اومد، خب چیز میکرد، هیدن فیز زیاد داشت و مدام شارژشون که بابت هاست، بابت تمپلیت، با نمیدونم، میگفت که رایگان هست، ولی حسابی. بعد متوجه، حالا اونو همینا به کنار، یه جایی بود اینا به یلو پیجز پول میدادن ماهی $4,000، ماهی هر ماه $4,000 به یلو پیجز میدادن، به مثال بیزنس اینا کس که مثلا یلو پیجز باز میکنه و بعد مثلا اسم بیزنس رو سرچ میکنه جزو اعضای بالای یلو پیجز باشه. و من دیگه چیز بودم، دیگه اسپیچلس بودم، چی میشه، یعنی دیگه زبانم قاصر بود. شما میخواستی $2,000 هزینه بکنی یک مثلا وبسایت، نمیخواستی هزینه بکنی یک وبسایت وردپرس خیلی تر و تمیز و کارا داشته باشی، رفی تو ویکس درست کردی، الان $4,000 داری هر ماه میدی برای اینکه تو گوگل هم دازه بالا نبود، تو خود یلو پیجز بود.
به صحبت هزینه هست، یه کارفرما داشتم، خب خیلی پیکی بود، خیلی ریز بریز نکات هم میخواست که طبق خواسته خودش انجام بده. بعد یه شد حدود یک ماه تقریبا میامد پیش دفتر ما تو تهران و نکات مثلا ریز بریز میگفت. بعد آخر سر به این نتیجه رسیده بود که خب این بیزینس مدلی که داره پیش میبره خیلی هم کارا نیست و باید اصلا بیزینس مدل عوض کنه و اینا. یه جا ناراحت شده بود که آره من این همه هزینه کردم، خب من طلبکارم باز بودم دیگه ازش، چون هنوز خیلیشو پرداخت نکرده بود بابت ساعت کاری، قرارمون رو ساعت کاری بود. بعد میگفت خب هزینه منو کی میده؟ گفتم خب شما که کارفرمایی، یه هزینه نباید کسی باید بزنیم. گفت نه من خیلی وقت گذاشتم خودم، هم منم ساعت هم اینقدر میارزه. یعنی گفتم پس میخواد که منو که استخدام کردی من پول شما رو هم بدم؟
دقیقا من داشتم میمود که آرد مینشست همه جور دستور میداد، بعد آخر کار میگو که ببین من چقدر کمکت کردم، من میخواستی که به نیرو بگیری، این را نتیجه نشمیده همه را تخفیف بشه can program with and I like to take a minute to sit right here to how I got into loops and caffeine. It starts with printing, greeting the world, common with hashtags, use numbers and math, assigning variables and strings for some text, escape sequence, tap in the next, with a couple of loops like the for and the while, placing a condition for the function loops, use raw input to get some data to use, come start programming girl, you got nothing to lose.
کار کرده بودم، بعد یه سری نرم افزار رو مطابق خواسته که داده بودن انجام داده بودم. یه سری حالا به هر حال یه سری چیزا هست که باید تست میشه و تست نشده بود، یعنی اون قوانین اصلا به من نگفته بودن که مثلا این لایسنس باید داشته باشه تا بره این مرحله بعد، یا مثلا این خاصیت باید داشته باشه تا این بتونه رجیستر بکنه اون. بعد اون آقای دکتر که دبیر اجرایی بود ناراحت شده بود، گفت که پس ما بشیم تستر تو، یعنی خودش مثلا میگفت که منم بشم کارمند. گفتم نه خوشم، شما باید که بیزینس رولا رو به من بدید که بدونم که این اگر که جزء قوانین شماست اینو بتونم اجرا بکنم.
این را یه خانم دندون پزشکم بود که وبسایت داده بود من کار بکنم، بعد مطلبی چی هم نمیداد. خب عکس گفت که با موبایلم میگیرم، بعد موبایل کجا کولی سر عکس گرفته بود از یونیت و اینا، بعد از دهان باز مدام خیلی بد بود. گفتم مطالب، گفت تو اینترنت که مطالب زیاده من وقت ندارم، شما خود پیدا بکن. گفتم باش صفحه‌اشو بده. یه گذاشته بود من تو منوها گذاشته بودم، بعد مدتی سعی کرد شاکی اینا چی نوشتی اشتباه نوشتی. گفتم چی شده؟ گفت که من مثلا ببین مثلا رود کانال فلان فلان، بعد هم توضیح میداد این اینه. شما اینو خب از کجا باید بدونم؟ من نرم افزار خوندم، من از کجا باید اینو بدونم؟ شما خودت که مطلب ندید. بعدم گفتم بهتون، گفتم که بشین اینا رو بخونین نخوندین. بعد کسای دیگه دیده بودم بهش گفته بودم.
شما جدی محتوا براش تولید کردی؟ یعنی حالا کپی
پیست دیگه. شما وقتی که دانشجو باشی مجبور باشی خب
بعد تازه
جدی باور کنید، من باور کنم میتونی خاطراتی دارم از این مشتری که داشتم. بعد طبق تجربه اونی که کمتر میخواست پول بده بیشتر وقت رو میگرفت، مثلا میخواست $1,000 بگیره بده، اون برای مثال به جونش بسته بود اون 1,000 تا. ولی برای مثلا مشتری داشتم، مشتری غیر ایرانی که بیزنس چیز داشت، اکسپورت داشت، یک لوازمی رو پزشکم نبود، برای خانه سالمندان رو تولید میکردن و میفروختن به کشور اروپایی. و بعد قشنگ بهش توضیح دادم، گفت که من چی میخوام و اینا. خواستم یه نفر رو دقیقا در اختیار من قرار داد، فکر کنم حدود مثلا $10,000 بود. بعد تازه تیپم داد، من خود دستشم درد نکنه. واقعا کار عالی شد، واقعا کار خوبی شد، چون که هم خودش اون بیزنس رو میفهمید، همین که اهمیت وبسایت داشتنشو برای اینکه مثلا بعد اون زبان ها هم اضافه کردیم، زبان فرانسه اضافه شد، زبان اسپانیایی اضافه کردیم، واقعا کار عالی بود. ولی خب اون بیزنس های تورنتویی که گفتم بچه ایرانی واقعا اعصاب، یعنی رستوران بود نمیخواد هزینه بکنه، کافی شاپ داشت نمیخواد هزینه بکنه. در این اندازه بود که کافی شاپ خیلی مدرن و خوب زیبایی هم رفتم تورنتو دیدم، ایشون دایه کرده بود تو دانتان، برای مثال وامم گرفته بود از بانک و نزدیک $3,000,000. بعد گفتم که خب این خیلی کار بزرگ، شما در رقابت میکنید با استارباکس این بر. گفتم خب شما نگاه بکن، مگه شما مدیر فروش داری؟ شما تبلیغات داری؟ گفت که نه، خانمم عکس میگیره تو اینستاگرامش میذاره. گفتم موافق باشید دیگه، چه کار بکنیم؟ چرا؟ این واقعا من نمیفهمیدم چرا یه نفر $3,000,000 هزینه بکنه ولی حرفه‌ای نیرو رو استخدام نکنه برای مدیریت، برای فروش، برای تبلیغ.
آره اون چیزی که خیلی کاربرد داره واسه بیزینس، اونجا را دلشون نمیاد که خرج بکنن، ولی برای مسافرت و برای چیزایی که ذره خودنمایی داره مثل ماشین و اینجور چیزا شاید خیلی هزینه های بیشتری میکنن. آخه میگن یه نفر نوشته بود که یه گوگل واسه مغزم لازم دارم یا آنتی ویروس واسه دلم. بعد یه نفرم زیرش کامنت گذاشته بود که یه فتوشاپ هم واسه قیافت بذار.
خوب بذاره این قضیه گوگل هم جالبه. یه مؤسسه زبان بود توی ایران، من بار خواستن دیر وقتم بود، زنگ زدم بیرون بودم، یه اونجا که خیلی کار مهمی داریم دوست من اونجا کار میکنم، گفت یه وبسایت خیلی، یک آقا نشسته بود گفت اینشون استراتژیست هستن. استراتژیست؟ استراتژی چی؟ بعد یه شروع که صحبت کردن مثلا 45 دقیقه ایشون فقط به من سخنرانی کرد، ساعت در حال 10 شب بود. خب همه شب داشت تعریف، همه از خودش تعریف، بعد بدون من بخوام خودش به تخلیه اطلاعاتی میکرد، این چیزای اطلاعاتی بود که من لازم نداشتم، روزی من نداشت من بدونم اونا، چرا من باید بدونم؟ و برای خودم خوب نیست که من یا دیگران بدونیم. بعد گفت که خب حالا آخر که ما وبسایتی میخوایم. گفتم خب چجوری باشه؟ یه وبسایت خیلی ساده باشه. همین که میگفت ساده من متواتر میگم بازم توی سرم. گفتم خب یعنی چه مشابهه یه چیزی شما؟ گفت که آره وبسایت ساده مثل فیسبوک. فیسبوک وبسایت نیست، یک سرویسه. خب گفتم یعنی چی؟ مردم میان پروفایل تشکیل بدن، مثلا عکس همدیگه لایک بکنن اینا. گفت که نه ما بین آزمون هامون توش قرار بدیم، بچه ها بتونن بیان آزمون انجام بدن جواباشون رو بگیرن. گفتم چرا به فیسبوک داره؟ خب تو فیسبوک هم میشه، من دیدم پیج درست میکنن بعد چیز درست میکنن مثلا کویز میذارن. کویز هم نبود تازه، پول بود، نظر سنجی بود. گفتم دیر وقت من باید برم.
منم یادم میاد برای مؤسسه زبان تو تهران یه وبسایت داشتم درست میکردم، تقریبا کار به جایی رسیده بود که مجبور شدم یه سرویس درست بکنم که همین سوال و جواب ها درست بکنه. یعنی یه سرویس مثلا مشابه اون زمان حالا گوگل هم این کار کرده بود، الان فکر کنم زیاده، مثلا مثل مانکی سروی یا مثلا همین گوگل فرم که خودش اتوماتیک فرم بسازه، خودش سوالا رو بتونه که چند جوابی مثلا تگ گزینه ای دو گزینه ای داشته باشه. مجبور بودم که یه سرویسی هم برای اون بنویسم. فقط یه جای بحث موس شد، گفتم که تا حالا دقت کردید که اگر موستون رو ببرید سمت راست تو مانیتور غیب میشه، ولی اگر ببرید سمت چپ غیب نمیشه.
آره جز اینترفیس هم. چون که برای مثلا یه زمانی شما دارید پرزنتی انجام میدین، نمیخوای که موس حالا اون اپلیکیشن نداره همچین چیزی رو، موس رو ببرید منتظر سمت راست که دیگه دیده نشه. اگه سمت چپ ببرید باید ببینه فقط این موس کجا هست. بعد خیلی وقتا مثلا موس رو نمیدونم نمیبینیش. البته الان دیگه اینترفیس من جوریه که مثلا تکون بده موس خودش محو میشه تا اینکه تکون بدید دوباره ظاهر بشه. بعد یک اینترفیسی رو بچا تو ایران یه شرکتی بود نوشته بودن برای شهرداری که کیوسک هوشمند بود اسمش گذاشته بودن، که اطلاعات شهری رو برای خودش گذاشته بودن، اطلاعات جای دیدنی و چیزا ویندوز اپلیکیشن بود، بعد موس بود همونجا، یعنی روی اون بکنم با ویژوال بیسیک و اپلیکیشن با ویژوال بیسیک نوشته بودن، ساده بود اینترفیسش، ولی موس همیشه بود، یعنی شما هر جا کلیک کرده موس میپرید اونجا. بعد من شروع کردم باش کار کردم، ناراحت شدن اینا که گفتن که موس دیده میشه، یعنی که برای مثال مولتی تاچ مثلا اینجا رو میگرفتم بعد اونجا رو میزدم، بعد مثل توی ویندوز هست که شما یک سلکشنی انجام میدی از تکست رو، مثلا اینو که موس از بالا گرفتی کشیدی پایین یه سلکشنی از فایل و فولدرها چیز میشد. بعد منوی ویندوز اون پایین همچنان بود، در صورتی میتونستن که فول اسکرین بکنن اپلیکیشن و این چیزا. متوجه شدم خیلی هم ناراحت میشن اگه بهشون بگی که به جای که خوشحال بشن اینجا ایراد داره اینجا ایراد داره، بهشون خیلی برمیخورد.
یه دونه از همین کیوسکا بود یادم، کیبورد گذاشته بودن فقط که تایپ کنید، مثلا یه اپی نوشته بودن یه برنامه نوشته بودن فول اسکرین بود که شما متوجه نشید دیگه، پایینش رو تسبار و اینا همه هیدن بود، این مثلا برنامه‌نویسش هم کاری کرده پراپرتی این باشه که آن تاپ همه باشه. بعد اولین کاری که می‌کنه مثلا کیبورد ویندوز ام می‌ذاره مثلا همه چیز مینیمایز می‌شد، در اصل مثلا یه کیوسک عمومی شهری بود قرار بود هیدن باشه.
فقط این یه دونه رم که من حیف اومد نگم، میگن که وقتی که دکمه اینتر پیر میشه بهش میگن پیر اینتر، پیر اینتر. قدیما در مثلا یه میوه فروشی خرید میکردیم، از میوه فروشی محلمون که خواستیم رد بشیم قایم میکردیم که نبینیم، مثلا سوپرمارکت از یه جای دیگه خرید میکردیم. الان چجوری رومون میشه؟ بریم تو اینترنت اکسپلورر گوگل کروم رو دانلود میکنیم، اولین کاری که
بکنیم بهترین کار برده. حالا بعضی مدتی توی گوگل کروم یا گوگل اینترنت اکسپلورر ببخشید و یا ایج شما برید سرچ بکنید اپرا یا فایرفاکس یا کروم، همون اول کار اولا بعد نشون میده چند تا سرچ میگه که بعد یه ویدیو نشون میده که ببین کدومش سوالش بیشتره لامصب، بعد میخوای دانلود کنی میگه مطمئنی جان من مطمئنی، بعد دانلود نصب میکنه میگه که حالا میخوای سوچ کنی بشه اون دیفالت براوزرت، میگه که ببین جان من این کارو نکن، یعنی حالت التماس میرسه. از این نسخه یه لینوکس هم داده از ایج نصب نکردم.
آره. مرسی خیلی عالی بود.
یادتون میاد توی ایران یکی از بیزنس های خوب برای ملت معلومه گرفته بودن این بود که میرفتم دومین شرکت دولتی سازمان دولتی که اکسپایر میشد سریع میخریدن و چند برابر قیمت بهشون میفروختن، برای مثال یکی دومین ثبت کرده بود توی اسم به نام خودش بود مثلا جهاد کشاورزی، برای مثال اون زمان مسئولش رفته بود نبودش دیگه، بعد اکسپایر میشد مردم میرفتن میخریدن دوباره خودشون چند ده برابر قیمت میفروختن.
یه ماجرا یادم گوگل داشت.
Once I was programming a nice ass application. My HTML file was sick, but performance fit my vision. No beauty, no curse, no flick, the flaws had overtaken. It was plain text, I was shaken. I need text align, some color font size and a light. Yeah, I need text align. Oh, the background image was my mission. I need text align, editing the headlines and descriptions. I need text align, I need text align. My teacher taught me to read.